خدمت نظرم بود که یه سری مباحثی رو اگر خدا انشالله توفیق بده تو این جلساتی که حالا قرار هستش ما خدمتون برسیم، یه سری معارفی رو مطرح بکنیم که به نظر میرسه در راه تهذیب نفس و اگر کسی بخواد تو راه سلوک بیفته از ضروریات هستش، از واجبات هستش، و اگر اونها رو ندونه اصلا سلوکش ناقصه و قدم از قدم نمیتونه برداره. به نظرمون رسید تو این جلسات اون مباحث رو حالا به ترتیب یا به بنا به ترتیبی که کدوم اهمتر هستن، الاهم و فلاهم بکنیم، اونها رو مطرح بکنیم. و اولین چیزی و ضروری ترین چیزی که به نظر میاد از واجبات راه هستش، از واجبات راه هستش، شناخت ائمه علیهم السلام هست به مقام نورانیتشون و شناخت اهل بیت علیهم السلام هست به باطن و حقیقت نورانیشون. و برای این شناخت اگر خدا بخواد قصد داریم که یه چند جلسه از زیارت جامعه کبیره استفاده بکنیم و مطالب بلند و عجیبی که در زیارت جامعه کبیره هست اونها رو بعضن حالا به فراخور توانی که خودمون داریم و بضاعتی که خودمون داریم اونها رو مطرح بکنیم. البته زیارت جامعه حقیقتاً یه دریای مواجی هستش از معارف اهل بیت، منتها خب ما هم نباید به صرف این که اون دریا خیلی وسیع هست اصلا آدم واردش نشه و هیچ ازش استفاده نکنه. وارد میشیم به همون اندازه‌ای که خودمون میتونیم و میدونیم بهره میبریم. منتها قبل از این که وارد اون بحث بشیم یکی دو جلسه احتیاج به یه مقدماتی هست که بهتر بتونیم استفاده بکنیم. اولین مطلب این هست که ائمه علیهم السلام رو به طور کلی دو جور میشه شناخت، در راجبشون معرفت پیدا کرد. یه مقامی داشتن اهل بیت که حالا ما اسمشو میگذاریم مقام ظاهری اهل بیت، اون جنبه ظاهری اهل بیت، و اون این که ببینیم تو زندگی فردیشون، تو زندگی خانوادگیشون، تو زندگی اجتماعیشون، تو مسائل سیاسی، تو جنبه های مختلف زندگی که برخورد داشتن با بیرون چجوری برخورد میکردن. بریم اینو بشناسیم که این شناخت بسیار بسیار هم مفیده و تو زندگی آدم کارساز هستش. تو کتاب‌های تاریخ که نوشته شده معمولاً این نحوه شناخت نسبت به ائمه علیهم السلام رو به دست ما میدن. این یه شناخت از اهل بیت هست، ولی یه شناخت دومی هم از اهل بیت، یه نحوه شناسایی و معرفت دومی هم نسبت به اهل بیت هست و اون شناخت اهل بیت به مقام نورانیتشون هست، یعنی شناخت باطن اهل بیت، شناخت حقیقت اهل بیت. که اگر این شناخت دومی برای کسی حاصل بشه زیر و روش میکنه. حقیقتا اگر این شناخت برای کسی حاصل بشه پشت سرش عشق به اهل بیت چنان براش میاد که این شخص دیگه اون شخص اولی دیگه نخواهد بود. تو روایات داریم که پیغمبر اکرم فرمودن معرفتی به نورانیه معرفت الله، اگر کسی منو به مقام نورانیت هم بشناسه خدا رو شناخته. اگه کسی بتونه منو به مقام نورانیت هم بشناسه، این شناخت ائمه علیهم السلام به مقام نورانیت یعنی شناخت باطن ائمه. البته باطن ائمه حقیقتش اینه که همون جور که تو بعضی از روایات داریم غیب لا یدرک، یه غیبی بوده که قابل درک نیست، کنه واقع و حقیقت باطنی اهل بیت، ولی جسته و گریخته به هر صورت یک مقدار به ما دادن یه چیزایی که بتونیم از باطن اهل بیت بفهمیم و همون مقدار رو ما میتونیم و همون مقدار رو ما میخوایم تا جایی که میتونیم بریم دنبالش و بفهمیم. و زیارت جامعه کبیره زیارتی هستش که این شناخت دوم رو به ما میده، یعنی شناخت مقام باطن اهل بیت رو. زیارت جامعه کبیره راجب زندگی فردی و اجتماعی و مسائل سیاسی اهل بیت به اون صورت چیزی مطرح نکرده، اما راجب باطن اهل بیت که چی بودن این وجودات مقدسه، سلام علیکم، این وجودات مطهره چی بودن یه مقدار به ما شناسایی میکنه و ما میخوایم دنبال این مسیر بریم. و عرض کردم تو راه سلوک اگر کسی بخواد بره این مطلب رو نداشته باشه و ندونه، قطعا ناقص میره جلو، قطعا ناقص میره جلو. حالا ائمه علیهم السلام در این حال که بشر بودن و از همین جهت که بشر بودن الگوی ما بشر هستن دیگه، و الا اگه قرار بود که ملائکه باشن که الگو برای ما نمی شدن که، در این حال که اهل بیت علیهم السلام بشر هستن و از این حیثشون الگو برای ما هستن، ولی خب ها علیون بشرون کیف بشر، بشر هست ولی چه بشری؟ یه سمتش به طرف ما هست که جنبه بشریتش، اما یه سمتش که به طرف خدا هست اون سمتش هست که حامل اسرار بودن ائمه و به قدری از علوم الهی میدونستن که این عالم به هیچ وجه گنجایش این رو نداشت که اهل بیت بتونن اونها رو مطرح بکنن. یک قطرش رو، این که میگم یک قطره، تو بعضی از روایات تعبیر همین یک قطره داره، یعنی از باب مبالغه نمیگم، سلام علیکم، تو یک قطره از معارف اهل بیت و اسراری که اهل بیت میدونستن ریختن تو عالم، مردم رو متحیر کردن. یک قطرش ریخت و مردم متحیر شدن که اینا کی هستن. پیغمبر اکرم تو روایت داره که تو تمام عمرش به اندازه عقلش با مردم حرف نزد. تو روایت هست از امام صادق علیه السلام، ما کلم رسول الله العباد به قدر عقلهی قطو، هرگز پیغمبر به اندازه عقل خودش با مردم حرف نزد. چرا؟ چون نمی کشیدن. اگه قرار بود پیغمبر به اندازه عقل خودش حرف بزنه که کسی دیگه چیز نمی فهمید. او در یک عالمی سیر می کرد که اگه قرار باشه که با دیگران حرف بزنه باید تنزل بکنه از اون عالم. این که شما دیدید واقعا می بینه آدم تو تاریخ که علی اللهی پیدا شدن، خب درسته اینا یه فرقه منحرفی بودن، منتها یک قطره ای از اسرار اهل بیت رو گرفتن و بعضیشون اینجوری منحرف شدن، خب درست افراد کردن، ولی ببینید به قلوب افتادن، علی اللهی شدن. این همون یک قطره بود فقط، نه بیشتر. اسرار اهل بیت اینجوریه دیگه. جابر جعفی یکی از اصحاب سر امام باقر علیه السلام بود، میگفت من 70,000 مطلب از امام باقر علیه السلام گرفتم، گاهی موقع های حالتی مثل جنون به هم دست میداد، نمیتونستم تحمل بکنم اون مطالب. اینجور نبود که این مطالبشون رو اهل بیت بتونن به هر کسی بگن، به تک و توکی از اصحابشون که بهشون میگفتن اصحاب سر، به نوادری از اصحابشون که به اندازه انگشت یک دست هم شاید نمیرسیدن، به اونها اونم بعضی از اسرار رو، نه به قدر ظرفیت خودشون، به قدر ظرفیت اون طرف به اونها میدادن. جابر جوفی میگه من 70,000 مطلب از امام باقر گرفتم، گهگاهی یه حالت شبه جنون به هم دست میداد، مثل دیوونه میشدم. خدمت امام باقر رسیدم گفتم آقا یه همچین حالتی به من دست میده. حضرت فرمود برو تو صحرا یک چاله چیزی بکن و اونجا اسرارت رو خالی بکن و به اون چاه بسپار، به اون چاله بسپار. همون کاری که امیرالمومنین علیه السلام میکرد، اون رو دستورش رو به جابر جعفی دادن که تو دل زمین اینها رو خاک بکن و پنهان بکن، کسی نیست طاقت اینها رو داشته باشه و اگر بگی به مردم بعضیاشون ممکنه تکفیرت بکنن، تو رو کافر بدونن. اینجوری بود دیگه. ائمه علیهم السلام در این حد بودن. یه جمعی دورور امیرالمومنین رو گرفتن گفتن آقا یه مقدار اسرارت به ما بگو. حضرت اولا فرمودن که خب شما اهلش نیستید، اونا اصرار کردن که نه یه مقدار از اسرار رو بگو. حضرت فرمودن خب باش بیاید تو خونه. رفتن تو خونه، در اتاق رو بستن، بعد شروع کردن دو سه جمله گفتن، انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چهار تا کلمه گفت. گفتن انا الاول و الاخر که خداست، تو قرآن میگه هو الاول و الاخر، علی مگر تو نعوذ بالله خدا هستی که این ادعاها رو میکنی؟ حضرت فرمود خب من که گفتم شما نمیتونید بشنوید، شما طاقتشو ندارید. بعد برای اینکه اینها منحرف نشن و تکویر نکنن یه توجیه کرد، انا الاول یعنی انا اول و من آمن، اول کسی هستم که ایمان آوردم به خدا، ولی که معنی انا الاول واقعا همون انا الاوله، که حالا انشالله اگر تو مباحث بعدی برسیم خواهیم دید به چه سو، به چه صورت. خب اونا نمیتونستن تحمل بکنن. این اندازه درک مردم اون زمان بود که طاقت علوم و اسرار اهل بیت علیهم السلام رو مسلماً نداشتن. توی یه جلسه تو همون دهه سفر بود، یا به هر صورت تو اون ایام بود، من خدمتتون عرض کردم که کمیل که از اصحاب سر امیرالمومنین هستش، امیرالمومنین میگه گاهی موقع چیزایی که از من ترشح میکنه و سر میره به تو میرسه. حالا تو فکر نکن که حالا از اصحاب سر مایی ما همه چیمونو بهت دادیم، نه، اون چیزایی که از ما سر میره، یا ترشح علیک ما یتفه منی، مثل یه دیگ چطوری وقتی آب ازش سر میره یه چیزای اضافه از روش میرسه، ولی اصلش اون تو میمونه. حضرت فرمود یا ترشح علیک ما یتفه منی، اون چیزایی که از ما سر میره به تو میرسه این مقدار، ولی باقیش رو توی کمیل هم طاقت نداری بگیری، تو هم نمیتونی. خب حالا توجه بفرمایید، اینو من فقط این چند نمونه رو خدمتتون عرض کردم که ببینیم اهل بیت علیهم السلام غیر از این ظاهری که داشتن و با مردم تماس می گرفتن، یه باطنی داشتن و یک اسراری داشتن که اونها تو سینه‌شون بود و اونها رو نمیتونستن به هر کسی بگن، چون طاقتش از طرف مردم نبود نمیتونستن بگن. هرچند که تو روایات اومده مردم آخر زمان عقولشون کاملتر هست و بهتر میتونن مطالب رو دریافت بکنن، اونها عمیق‌تر هستن، یعنی مردم این زمان بیشتر میتونن مطالب رو بگیرن تا مردم اون زمان. خود روایات اینجوری گفت. در هر صورت من بخواستم فقط اینو بگم که یه مقام اینچنینی داشتن. اسلام حقیقتاً اینچنین نیست که فقط 4 تا احکام باشه و چند تا از عقاید مسائل عقیدتی باشه و چند تا از اخلاقیات باشه. حقیقتاً عمق اسلام خیلی بیش از این هاست که اگر خدا به کسی شرح صدر بده و بتونه بفهمه عمق اسلام رو، اون وقت میبینه که بی نهایت. یکی از عرفای بزرگ و علمای بزرگ عالم تشیع مرحوم سید حیدر آملی هست، از عرفای قرن هشتم که بسیار بزرگوار بوده، کتابهاش ارزنده و بسیار بسیار نفیسه. یک کتابی داره ایشون به اسم جامع الاسرار و منبع الانوار که کتاب خیلی ارزشمندی. تو اون کتاب اول کتاب یه ادعایی ایشون میکنه، قسم میخوره، میگه والله ثم والله، به خدا قسم، به خدا قسم که من یه چیزی میخوام بگم که حقیقتا از یافته های خودم هست. میگه اگر تمام جن و انس و ملائکه، همه جن و انس و ملائکه نویسنده بشن، همه درخت های روی زمین قلم بشه، همه دریاهای روی زمین مرکب بشه و همه صفحات آسمان و زمین کاغذ بشه که بتونن یک صدم اون چیزی که من از خدا گرفتم بنویسن، نمیتونن بنویسن. خوب دقت میکنید، میگه اگر تماما نویسنده بشن که بتونن عشری از اعشار و یک صدم اون چیزی که من از خدا گرفتم بنویسن، قادر نخواهند بود. به قدری خدا به من اسرار داده. اینها نه اینکه از باب خود نمایی باشه ها، این نیست. میفرماید به قدری خدا به من اسرار داده که کسی طاقت نوشتنش رو نداره و نمیتونن بنویسن. حالا این به نظر ما خیلی عجیب میاد دیگه، ولی حقیقتا این چنین نیست. یکی از شاگردهای اهل بیت داره اینجور ادعا میکنه که اگر تمام جن و انس و ملائکه نویسنده بشن، نمیتونن اسرار من رو بنویسن، یک صدمش هم نمیتونن بنویسن. حالا خود اهل بیت دیگه چی؟ مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، که آدم بسیار بسیار عجیبی بوده، ایشون تو کتاب روضت المتقین که شرح کتابهای حدیثی هستش، تو اون کتاب یکی از مشاهدات خودش رو نقل میکنه، یکی از کشفیات خودش رو نقل میکنه. میگه من در یکی از مشاهداتم حضرت سید المرسلین خاتم الانبیا پیغمبر اکرم محمد مصطفی رو دیدم. پیغمبر رو دیدم در مشاهدم، نه در خوابها، در مشاهده خودم دیدم. شهود و کشف یه چیزیست تو همون حالت بیداری ولی شبیه خوابه. حالا من پیغمبر اکرم رو دیدم و پیش خودم تو همون حال گفتم دقت بکنم تو حالات پیغمبر چیزی گیر خودم بیاد. دقت کردم در حالات پیغمبر، هر چی دقت میکردم میدیدم که نورانیت پیغمبر اضافه میشد، بیشتر میشد، بیشتر میشد، تا اینکه کل فضای عالم رو نورانیت پیغمبر گرفت. بعد به اینجا رسیدم که حقیقت پیغمبر و خلق پیغمبر و اخلاق پیغمبر همون حقیقت قرآنه، همون خلق قرآنه. پیش خودم گفتم پس باید تو قرآن تدبر بکنم. تو هر آیه از آیات قرآن خواستم تدبر بکنم، ناگهان دفعتن بی نهایت علومی به قلب من سرازیر شد، بی نهایت علومی به قلب من سرازیر شد. این علوم، علوم درسی نیست، این علوم علومی نیست که آدم با کتاب خوندن و با درس خوندن و از کسی یاد گرفتن بگیره. این علوم با چیز دیگه حاصل میشه. رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. کجا داند چو ابلیسی دروس علم الاسما را. اونا ذوقیه، تدریسی نیستش. ایشون میگه به قدری علوم بر من نازل شد و دفعتا تو قلب من وارد شد که بی نهایت بود. خب اینا کیا هستن؟ اینا شاگردای اهل بیت هستن، اینا شاگردای اهل بیت هستن. خود اهل بیت این هستش که آدم داره میگه اگر بخوایم اهل بیت رو بشناسیم از بعضی از این پایین ترها بشناسیم، و الا خودشون حقیقتا به وهم ما گاهی موقعا نمیاد، ولی در این حال ما میخوایم بریم دنبالش یه چیزایی بگیریم ازشون. و همینجور که عرض کردم، بهترین چیزی که میتونه مقام باطن اهل بیت رو به ما نشون بده، خلاصه بس تا اینجا این شد، سلام علیکم و رحمت الله، بهترین چیزی که میتونه مقام باطن اهل بیت رو به ما نشون بده زیارت جامعه کبیر است، که انشالله راجع به خود زیارت جامعه کبیره تو یه جلسه دیگه، تو این جلسه دیگه نمیشه، تو جلسه دیگه من خدمت تو عرض خواهم کرد. قبل از این که اصل زیارت جامعه رو، شناساییش رو مطرح بکنیم، در رابطه با زیارت من بخواستم یه نکته بگم که وارد بشیم تو مسیر زیارت و یه مقدار شناخت پیدا کنیم، بعد زیارت جامعه رو یواش یواش توش وارد بشیم. ائمه اطهار علیهم السلام ما رو توصیه به زیارت کردن بسیار بسیار زیاد. شما اگه کتاب‌های روایی مثل بهارالانوار، مثل وسایل الشیعه رو ببینید، بسیار روایت‌هایی داریم که توصیه شده که بر سر قبور ما بیایید و جفا نکنید، بر سر قبور ما بیایید. بلال بعد از رحلت پیغمبر، پیغمبر اکرم رو در خواب دید. پیغمبر در خواب گفت بلال جفاکار شدی، دیگه به سراغ ما نمیایی، بعد از اینکه ما از دنیا رفتیم دیگه سر به ما نمیزنی. بلال سراسیمه از خواب بلند شد، مرکبشو دیگه معطل نکرد، سوار شد به طرف مدینه، راه افتاد، سر قبر پیغمبر رسید، سرش رو و صورتش رو میمالید به قبر پیغمبر، گریه میکرد، میگفت آقا غفلت کردم، غفلت کردم، ببخشید. ائمه فرمودن زیارت بکنید ما رو، بیایید سراغ ما. نه فقط بیاید سراغ ما، بلکه به سراغ فرزندان ما هم برید، امامزاده ها رو زیارت بکنید، به سراغ علما هم برید، به سراغ شهدا هم برید، از قبور اونها استفاده بکنید، چه دور باشن چه نزدیک، چه از راه دور بشینید سر قبر زیارت بکنید چه از نزدیک، فرق نمیکنه. هرچند شکی نیست از نزدیک خیلی بیشتر آدم میتونه استفاده ببره، ولی در این حال از دور هم همینجور، خصوصا سر قبر علما. بر سر قبر علمای بزرگ، علمای بالله، خیلی توصیه شده برید، و اصلا معروفه که سر قبر علما حاجت زودتر برآورده میشه، حاجت زودتر برآورده میشه. ما خودم یه خاطره حالا خدمتتون عرض بکنم، چند سال پیش یه جلسه‌ای بود تو مشهد، یکی از علمای تهران ایشون اون جلسه رو اداره میکرد، خیلی جلسه خوبی هم بود. ایشون تو اون جلسه یه خاطره خودشون نقل کرد، گفت من اون موقعی که مرحوم آست احمد خونساری، آیت الله خونساری که تو تهران بودن و چند سال پیشم مرحوم شدن، ایشون میگفتش که مرحوم آست احمد خونساری مریض شده بودن تو بیمارستان، ناراحتی قلبی داشتن، من رفته بودم به عیادتش، رفتم به عیادت ایشون و به ایشون گفتم که اتفاقا ظاهرا تو مشهد اصلا خود این قضیه، یعنی ایشون تو بیمارستان مشهد، تو یکی از بیمارستان های مشهد بودن، حالا به چه مناسبتی بوده ولی در هر صورت تو یکی از بیمارستان های مشهد به عیادتش رفته بود. میگفت من خدمت آقا کرستم، گفتم آقا ما چجوری بریم زیارت؟ وقتی میریم زیارت امام رضا علیه السلام، خدا رو به حق امام رضا قسم بدیم، بگیم خدایا به حق امام رضا فلان حاجت ما رو برآورده بکن، اینجوری بگیم، یعنی مستقیما از خود خدا بخوایم که به حق امام رضا حاجت ما رو برآورده بکنه، یا اینکه نه از امام رضا علیه السلام مستقیم بخوایم بگیم آقا تو از خدا برا ما بخواه، مستقیم از خدا بخوایم به حق امام رضا حاجت ما رو برآورده بکنه، یا از آقا بخوایم که یا امام رضا تو حاجت ما رو از خدا بخواه و بگیر. مرحوم آقای خونساری خب اون موقع که زنده هم بودن، ایشون فرمودن که نه این دومی بهتره، یعنی از امام رضا بخواید که آقا امام هشتم علیه السلام او بخواد برای شما از خدا، مستقیم نرید در خونه خدا، به واسطه حضرت برید، بذارید او برای شما بخواد. بعد اون وقت مرحوم استعمال خونساری گفتن تازه نه، تازه سراغ امام رضا مستقیم نرید، برید سر قبر علامه طبرسی، از علامه طبرسی بخواید که از امام رضا بخواد که اون وقت برای شما بخوان. سر قبر علما بیشتر مطلب گیر میاد، نه اینکه نعوذ بالله بخوایم بگیم سر قبر ائمه نریم ها، نه این نیست، و اشتباه نکنیم اینها رو با هم دیگه. حالا عرض میکنم جهتش چیه که سر قبر علما بهتر مطلب میدن. آیت الله عراقی که خدا انشالله ایشون رو حفظ بکنن و این کسالت ایشون رو هر چه زودتر شفای عاجل به ایشون عنایت بفرمایند، ایشون یه مطلبی داره که از موثقین خود ایشون من خدمتتون دارم عرض میکنم. این رو ایشون فرمود که هر موقع من یه احتیاجی دارم، یه حاجتی دارم، سر قبر میرزای قمی تو قبرستان شیخان قم، سر قبر میرزای قمی میرم یه سوره قرآن هدیه میکنم به ایشون، میخونم حاجتم رو میگیرم میام سر قبر میرزای قمی. واقعا هم میرزای قمی تو قم قبر ایشون اصلا منبع حاجت برآورده کردن، اصلا بین خود قمی‌ها واقعا اینجوریه، از ایشون حاجت میگیرن. چرا سر قبر علما زودتر حاجت میده یا سر قبر بعضی از شهدا این چنین، شهدایی که مقام داشته باشن، همه شهدا مقام دارن ولی خب درجات چون هم فرق میکنه، یا سر قبر امامزاده ها، کنار امامزاده ها گاهی موقع زودتر آدم میگیره؟ چرا؟ چون مجانست اونها با آدم بیشتره، سنخیت چون با آدم بیشتره، اهل بیت به قدری اونها بالا هستن که با ما خیلی فاصله دارن، اونا به ما نزدیکن ما از اونها دوریم، اونا به ما نزدیکن کمان که پروردگار عالم به همه نزدیک ولی ما دوریم، سنخیت ما با اونها خیلی زیاد نیست، اونا وجوداتی هستن پاک و مطهر، یک ذره آلودگی درشون نیست. خب عینا تراب و رب الارباب، ما کجا و اونها کجا، خیلی فاصله زیاده، ولی علما و امامزاده ها کمتر فاصله، از این جهت زودتر آدم میتونه به اصطلاح با اونها تماس و ارتباط برقرار بکنه و جاذبه داشته باشه. نوریان مر نوریان را جاذبن، اونا که وجودات نوریه هستن میتونن ما رو جذب بکنن و زودتر میتونن به ما بدن، از این جهت گفتن سر قبر علما، صلحا، امامزاده ها حاجت بگیرید. ولی در این حال این معناش عرض کردم این نیست که خدمت ائمه علیهم السلام نرسی، و همون جور که عرض کردم تو روایت هست جفا هست که سراغ ما نیایید، دور باشید یا نزدیک سلامتون رو به ما میرسونن. مرحوم مولا مهدی نراقی تو جامع السعادات میگه اگر زیارت کردی پیغمبر اکرم رو و سلام دادی، فکر کردی که پیغمبر مرده است و نمیشنوه، این معلومه که ایمانت کامل نیست. وقتی زیارت میکنی یک ذره فرقی بین مرده و زنده اونها نیست. شما وقتی حرم امام رضا مشرف میشید اولش چی میخونید؟ اذن دخولی که میخونید، اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، من شهادت بیدم شما منو میبینید، کلام منو میشنوید، سلام منو جواب بدید. اهل بیت اینجوری هستن دیگه، دور نیستن، ما خیلی دورتر هستیم، ما دوریم. باز مرحوم مولا مهدی نراقی، من یکی از ایشون واسه نقل بکنم، خیلی شنیدنی هست و ماها باید اینا رو بدونیم. همونجور که خدمتتون بارها عرض کردم، راه عرفان سر و صدایی، داد و بیدادی، شعاری، این حرفا نیست. راه خدا رو رفتن داد و بیدادی نیست، تابلو اعلان کردن نیست، عمل میخوان و با اهل بیت وصل شدن. و غیر از طریق اهل بیت هم کسی بره ذره گیرش نمیاد، ذره گیرش نمیاد، جز انحراف هیچی نیست. مرحوم مولا مهدی نراقی تو جلد سوم جامع السعادات، سلام علیکم ورحمت الله، تو جلد سوم جامع السعادات اون اواخر کتاب شون یه نکته ای داره، میفرمایید که ارواح مطهره، اون روحهایی که پاک هستن، خصوصا ارواح مطهره انبیا و ائمه علیهم السلام، خصوصا اون، البته دیگران اولیاء خدا هم همینجور، ولی خصوصا انبیا و ائمه علیهم السلام، اینها وقتی روحشون از بدنشون جدا میشه به مراتب احاطهشون به عالم بیشتر میشه. یعنی قبلا وقتی تو زندگی بودن و جسمشون در میون مردم بود احاطه داشتن بر مردم، ولی بعد از مرگشون به مراتب احاطهشون به مردم بیشتر میشه. خوب اینو دقت بکنیم، ما این تو عقاید ما خیلی تأثیر خواهد داشت. یعنی اگه ما خبر داشته باشیم که اهل بیت الان نظارتشون به مراتب از اون زمانی که زنده بودن بیشتره، دقت بفرمایید چیه، یعنی اگر اهل بیت زنده بودن، که البته الان زنده هست، الان وجود مقدس امام زمان علیه السلام هستن و به یمن او ما زندگی میکنیم، ولی مطلب کلی رو من دارم عرض میکنم، به بیان کی؟ به بیان مرحوم مولا مهدی نراقی، کسی که از اوتاد بودن. ایشون داره میفرماید روح پاک وقتی از بدن جدا بشه، چه روح شهید باشه، چه روح صالح باشه، چه روح عالم خدایی باشه، و خصوصا انبیا و ائمه علیهم السلام، وقتی روحش از این بدن جدا بشه احاطش بر این عالم 100 برابر خواهد شد. ولذا تمام کارهای ما رو میدونن چی کار میکنید، از دور بهشون سلام بدی میفهمه، تو دلت بهشون سلام بدی میفهمه، از نزدیک بهشون سلام بدی میگیره. شکی نیست هرچی نزدیکتر به قبورشون باشیم بهتر مطلب هستش، هرچی نزدیکتر باشه. اینم دلیل داره که حالا الان شاید وقتش نیست، یه مناسبت دیگه رسیدیم خدمتتون عرض میکنم چرا هرچی نزدیکتر به قبر ائمه علیهم السلام یا قبر اون کسی که میخوایم زیارتش بکنیم، هرچی نزدیکتر باشیم خیلی بیشتر مطلب گیر میاد. ولی در این حال از دور هم باشیم همینجوره فرق نمی کن، اونها احاطه دارن، تمام کارهای ما رو میبینن. و بعد ایشون میفرماید، مرحوم نراقی میفرماید که اونها در مواد عالم تصرف میکنن، در تمام مواد عالم هر کاری میتونن بکنن، میتونن حاجتی که شما بخواید که چیزی نیست، سهله، خیلی بالاتر از اینها رو برآورده بکنه. و من اینو عرض میکنم خدمتتون، یه مرتبه دیگه هم عرض کردم، ما طرف زیارت و دعا فقط برای گرفتن حاجت نریم، زیارت و دعا رو نگذاریم برای اون موقع که فقط محتاج هستیم، این بی‌معرفتی نسبت به اهل بیت. البته عیبی نداره ها، اون موقع که محتاج شدیم من بریم، ولی میخوام بگم فقط برای اون موقع نگذاریم، این بی‌معرفتی است که فقط اون موقع که نیاز داریم دستمون رو دراز میکنیم، این بی‌معرفتی است. همیشه باید در خونه اهل بیت بود، چه اون موقع که آدم محتاجه، چه اون موقع که به ظاهر محتاج نیست، همیشه باید با اونها تماس داشت. و ائمه بزرگتر از اونها اینی هستن که اونها رو هدف وسیله قرار بدیم برای حاجات خودمون. نه خیر، اونها خودشون هدفن، محبت اونها هدفه. حالا بعد از مرگ ائمه علیهم السلام اینجوری احاطه بر عالم پیدا میکنن و اون وقت پذیرایی هم میکنن از آدم. حالا ماها گاهی موقع پذیرای ائمه رو نمیتونیم درک بکنیم. مرحوم امیرزاده‌های انصاری همدانی، شاید حالا من نمیدونم خیلیاتون اسمش رو شنیده باشید، ایشون حدود 30 سال پیش یکی از مراجع بودن و الان در قم مدفون هستن، آدم بسیار بسیار بزرگواری هم بود. ایشون میفرمایید که من یه سفری، اولین سفری بود که به عتبات عالیات زیارت قبور مطهر ائمه در عراق مشرف شده بودم، با یه عده از اصحاب و دوستان رفته بودیم زیارت. خود من عقیدم این بود که غیر از قبور مطهر اهل بیت از کسی دیگه نمیشه مطلب گرفت، مطلب رو فقط باید از قبور اهل بیت گرفت. ایشون میگه عقیده من این بود، چون به نظر خودم اهل بیت فقط به ولایت مطلقه رسیدن، اونها هستن که وجودشون طهارت محضه و فقط از اونها میشه مطلب گرفت.